بسم الله الرحمن الرحیم. خب بریم سراغ نقدهایی که من اسمی گذاشتم نقد تاریخ جامعه شناختی. این برخیش مال دوم 1861-1916، یعنی گفتم با پوانکار معاصره، و بعدش کوین، که کوین مال 1950-60. کوین آقای گیلیس نیاکونی اصلا تیت زده نقده یا تیز دوم کوین. این دوم کوین فکر کردن این دوتا با هم دیگه فکر کردن. اون سال 1916 دنیا رفته، این معلوم نیست یعنی کوین 16 به دنیا اومده باشه، چون کاراش مال 1950-1960. منتها حرفشون خیلی من مشترکه. خلاصه حرف این است که آنچه در تاریخ علم رخ داده خلاف استقرارگرایی است. استقرارگرایی داشتی بود میگفتش که ما حرف استقرارگرایی این بود که استنتاج قوانین از مشاهده ها، قانون علمی حاصل استنتاج مشاهدات، مشاهدات رو هم میذاریم کثرتشون با هم دیگه جمع میشه به چیز میاد. و حرف اصلی این امثالهای دوم هم این است که اتفاقا اونجایی که شما خودتون رو علم خیلی اصرار دارید اصلا اینجوری نبوده. بعد مشخصا رو نیوتن مثلا شما خیلی زوم میکنه. مشاهده حسی دیگه. استقرار چی بود؟ دارم استقرارگرایی. استقرار آقا میبینید 50 تا واقعه رو میبینی، گفتم این حرف بیکن، ذهن تو از همه پیش‌فرض خالی کن، فقط مشاهده کن، همه مشاهده رو ثبت کن و بعد این مشاهده که زیاد شد از اینا تعمیم بده. یعنی گفتین دیگه بیکن رو چی؟ خب باشه، نه مشاهده، منظور از مشاهده حسی، بله مشاهده اینجا معنی ادراک حسیه، فکر کنم حسی بودنش شما زیر سوال می‌برید. نه مشاهده که اینجا میگن مشاهده سمبل ادراک حسیه، یعنی حالا با گوش شنیدن، با بویدن، اینا همش کلمه مشاهده اینجا عام میبره این موارد. آقای این دوم، حالا یه پرانتز کوچیکم باز کنیم، این دوم فیزیکدانه، پوانکار هم فیزیکدانه، یعنی هم انیشتن هم فیزیکدانه، اینا دیگه این فیزیکدانه، و این فیزیکدانه خیلی موحدی هم هست، خودش رو متکلم میدونه، متکلم به اصطلاح ماها، یعنی مدافع دین، مسیحی خیلی متسلمی هم هست، دیدگاه جالبی هم داره توی بحث علم و دین. از جمله دیدگاهش این است که قائل است که نظریه ابزارنگاری علم و این قائله، برخلاف چیزی که امروز خیلی مد شده دقیقاً نقطه مقابلشه. الان دیدید برخی میگن که آقا جون علم ما رو به واقعیت میرسونه، دینم برای زندگی به درد میخوره، ابزار زندگیه نه اینکه چیزه. این عکس این نظر در باره علم و دین داشته، گفته دین ما رو به واقعیت میرسونه، علم هم یه ابزار خوبه برای کار افتادن، ابزار انگاری بوده و خیلی دغدغه دفاع از دین داشته. دست بر قضا خیلی با انیشتن چپ بوده. و حالا اینطوری میگم این دکتر، حالا تئوری دومش میگم این دکتر شیرین اشتباهی هم داره توش، ولی توی بحث علم و دین آدم مهمی هم هست. این آقای دوم حرفش این است که میگه آقا جون این ما خیلی نکته هم بگم، نیوتن توی مقدمه کتاب معروف اون فیزیکی که داره تو مقدمه میگه روش من استقراست. اون موقع تو زمانی بوده که استقرارگرایی خیلی مود بوده، نیوتن هم میگه آقا من با استقرار به اینا رسیدم. آقای دوم هم زوم میکنه رو نیوتن، میگه اتفاقا قوانینه که تو آوردی عمدتا خلاف استقراست، و استقرار اگر می‌خواستی قائل بشی بعد اینا رو می‌ذاشتی کنار. نظریه جاذبه نیوتن نه تنها از قوانین مشاهده کپلر به دست نمیآید، بلکه ناقض آنهاست. کپلر یه محاسبات مشاهدتی داشت که میگه نیوتن اصرار داره اونه، بعد به لحاظ فیزیکی مفصل توضیح میده. اینا به نظرم به درد نمیخوره، لااقل بحث فیزیکی و ایناست خیلی مفید نیست. دو سه تا محور که نه محور مهمه که حالا دوئم و دیگران گفتن، تو کتاب آقای چالمرز هم خیلی روی اینا مانو میده، من این چند تا رو فقط نوشتم که اصل حرف این است که چرا یعنی آیا کار دانشمندان محصول استقراست، رسیدن به قوانین علمی محصول استقراست یا نه. سه چهار تا بند تو کتاب آقای چالمرز، یک کمی بنده هم جدا شده، یه حرف این است که آیا تقدم مشاهده بر نظریه یا بالعکس. آقای ببینید استقراگرا حرفشون چی بود؟ حرفشون بوده که شما باید ذهن رو از هر چیزی خالی کنی و با مشاهده شروع کنی. اینا حرفشون است که اتفاقا مسئله کاملا بالعکس، تقدم نظریه بر مشاهده است.
دیگه خب
تعمیم بود دیگه، استقرا یاد نر، استقرا داشتیم بحث کردیم ها. شما الان فکر نکن، برو قرن اول قرن 20 فکر کن. استقرا یعنی که مشاهده ها، تعمیم، تعمیم هم میشه اسمش قانون. یادتونه دیگه تو بیکن اصلا به جای قانون میگفت تعمیم. اینجوری داره فکر میکنه. این آقایون میگن که آقا جون اصلا نظریه است که مشاهده رو رقم میزنه. چی؟ برهان عینی، برهانه، برهان از یه جای دیگه گرفته. استقرا استقراست، یعنی که اینو میبینی آقا جون شما این کلاغ میبینی سیاهه، یکم میبینی سیاهه، یکم میگی سیاهه، یکم میبینی سیاهه، میگی همه کلاغ ها سیاهند. در مورد کلاغ هم که نیدی داری حرف میزنی. از جزئی به کلی کاملا جزئی. آخه تو میگن برهان عین هم واقعا جزئی به کلی نیست، کلی به کلی. اگه دقت کنی تو برهان عین، برهان کلی است، به کلی هم میرسه، کلی بالاتر، ولی اینجا جزئی دقیقاً اشخاص میرسه به قانون کلی. خب همین رو حواس دیگه، الان گفتم این مال اول قرن 20 مه. بله شما فرمایید. این حرف استقراگره هاست، این حرف دومه، میگه مسئله کاملا بالعکس. چرا نظری مقدم است بر مشاهده؟ اینو تو کتاب چیستی علم مفصل توضیح میده. چیز هم هست که ما، حالا من یه تعبیر نسبتا سادهش بگم، این است که ما اساسا متناسب با نظریه هامون استیاد میکنیم مشاهداتمون رو. این حرف رو آقای پوپر یه تعبیری داره، هدایت، البته این حالت مستقل گفتن چیز، هدایت مشاهده و آزمایش به، یعنی اساسا هدایت، این تیتر چیزه، مشاهده و آزمایش به وسیله نظریه. یا بالعکس، این تعمیم مساوی قانونی یادآوری کردم چی نیست، پاکش کن. تقدم مشاهده بر نظریه یا بالعکس، تقدم نظریه بر مشاهده، این دومی. من دارم میگم، میگم آقا جون دعوا سر این است، این ور مقدمه یا این ور مقدمه. اینو استقراگرها گفتن، اینو دوم داره میگه نقطه مقابلش رو. چی داره میگه؟ یکی از اشکال این حرف آقای پوپر توی کتاباش میگه، خیلی به زبان ساده اون استدلالش به نظرم برای فهم منظور اینا خیلی خوبه. میگه که یه تعبیر میکنه، میگه که من دانشجویان فیزیک رو بردم به باغچه، باغچه دانشگاه، و گفتم مشاهده کنید و مشاهده خود رو ثبت کنید. گفتن چی رو مشاهده کنید؟ گفتم من، شما نمیگید مشاهده مقدمه بعد هیچ گونه چیز داشته، خب مشاهده کنید. این کاملا سرکاری. شما باید یه نظریه، یه فرضیه، یه چیزی داشته باشی که اون موجب بشه اینها را مشاهده کنی و چیز دیگه مشاهده نکنید.
فرضیه
خب آیا اما همین تفکیک نظریه و فرضیه هم تو این فضا بود دیگه، که آیا نظریه با فرضیه دو تا مفهومه یا یکی؟ تو فضای پوزیتیویست ها یکیه، همون دیگه. خب میدونم اینا میگفتن این ببینید، حالا بعد دارم یه دفعه رفتم تو فضای ابطالگرایی دارم اصطلاح چیز میکنم. اصطلاح نظریه به معنی قطعی و فرضیه به معنی احتمال اصطلاحی است مال پوزیتیویست های اثباتگرا که بعداً اونا رو بیشتر باز میکنم. من فعلا آخه بحثای دوئم که شما میخونید، دوئم کاملا توی فضای کهن میاندیشه، اینقدر جلوه، اشکالاتش تو اون فضاست. برای همین مثال های خوبش اینه که آدم مثال اینا رو برداره بیاره اینجا شرح بده تا خود عبارات چیز، یعنی هنوز اصطلاح فرضی نظری. ببین دوئم مال گفتم سالش دیگه 1916 دنیا رفته، پوزیتیویسم منطقی ما هنوز وارد بحثش نشدیم، پوزیتیویسم منطقی مال 1920 چنده، یعنی بعد از اینکه این بنده خدا مرده اونا اومدن این بحثا رو مدون کردن و فرضی و نظری و این حرفا رو راه انداختن. فعلا اونجا متمایز نیست، اتفاقا امثال کهن هم که میان نشون میدن که این متمایز نیست، یعنی واقعا مرز بین فرضی و نظریه هست یا نه، امثال کهن معتقدن فرقی نداره. برای این تو فضای ایران ما همچنان موندیم نظریه فرضیه. در واقع شما نه دیگه نداره. حالا بذار باز بحث بکنیم ببینیم فرق داره یا نه تو فضای اینها. یعنی شما زمانی فرق داره که نظریه اثبات شده باشه. اگر دیدی راهی به اثبات ندارید فرقی مونه؟ خب شما اسمشو بذار نظریه یا فرضیه، فرق نمی کنه. ما اون خب نه دیگه، همون مخم مقدم و ذل مقدمه نیست، برای همین شما یه چیز از یه فرضیه، این فرضیه بیشتر تایید شده تو وقتا تو فضای ابطال گرایی، این فعلا فعلا باش کار میکنیم، اما نظریه یعنی اثبات نداریم. وقتی اثبات نداریم، اسم اینو میخوای بذار نظریه، اسم اینو میخوای بذار نظریه، اسم اینو بذار فرضیه، اسم اینو بذار فرضیه، فرقی نمیکنه. ببین یه بار شما میگه آقا ما یه مرحله داریم قبل از اثبات، یه مرحله داریم بعد از اثبات. تو فضای استقرارگرا اصلا فرضیه هم نیاز نبود، شما برو مشاهده کن اثبات کن. میاد تو پوزیتیویسم منطقی گام اولشون که حالا نرسیدیم بهشون، تو گام اولشون میان این تفکیک رو انجام میدن، بعدن امثال پوپر رو نمیزنن رو هوا. یعنی تو فضای فلسفه دیگه تفکیک نظری و فرضیه معنی نداره، غلطه تفکیک بی بچیه. من الان میخوام مثالشو بگم، اینا میگن تقدم نظریه بر مشاهده، میخوان وقتی که هیچی اثبات شدنی نیست پس دیگه چه بگی نظریه چه بگی فرضیه. چجوری؟ بذار من یه مثال بدم، تو این مثال بهتر معلوم میشه. این مثال خودم طراحی کردم. ببینید واقعی رخ میده به اسم زلزله بم، گفتم اینو براتون. زلزله بم چه در اصل زلزله بم چه چیز مهم انسانی رخ میده؟ شما میبینید آقا کشتار عظیم انسانی. حالا سوال این است که چرا زلزله بم موجب کشتار عظیم انسانی شد؟ ببینید یک حرف این است که حالا این فرضیه یا نظریه، حالا شما فعلا با هم عدد فرضیه خودم، فرضیه یک، نه فرضیه دو، گناهان موجب نزول عذاب شد. فرضیه دو، ضعف ساختمانسازی، گفته بودم اینها، ضعف ساختمانسازی منجر به کشتن عده زیاد انسان ها شد. خب شما تو این فرضیه حال یا حال نظریه باشه یا نه چیکار میکنید؟ میگه گناهان چی رو میره مشاهده میکنی؟ میری نگاه میکنی میگه آیا اون منطقه بم منطقه بوده که گناه خیز باشه؟ میگه آره، منطقه توریستی بوده، فحشا و فساد و اینا زیاد شده به خاطر توریست ها، فساد زیاده. بعد خب حالا آیا میخوای بریم نمونه های بیرونی، شاهد بیرونی، پژوهش دید دیگه، یکی میگه یک شاهد بیرونی میذاره، شاهد بیرونیش کجا میشه؟ میره سیستان بلوچستان، اون زلزله اومد با همون واحد ریشتر تعداد کشته‌هاشون به 100 نفر هم اسکه نرسید، مال بم نزدیک 100 هزار نفر شد. خب ببین پس فرضیه شما اثبات شد. حالا بری تو این فضا میگه آقا اون ضعف ساختمان‌سازی چی رو میری مشاهده می‌کنی؟ دیگه نمیری فرهنگ رو مشاهده کنی، میری ساختمان‌ها رو مشاهده می‌کنی، نگاه می‌کنی ببینی آره ساختمان‌هاش راست میگه، اغلب خشت گل بوده، ساختمان اینجوری بوده. نمونه شاهد بیرونیش کجاست؟ ژاپنه. میگه آقا ساختمان‌سازیش خیلی خوبه، تعداد کشته‌ای که تو فلان زلزله اومد خیلی زیادش پایین‌تر بود. حرف اینه میگه ببینید اینی که مشاهده شما رو نظریت رقم زد یا نظریه یا محصول نظریه شما بود مشاهده، شما با این حالا فعلا با کلمه فرضیهشون میگه با فرضیت رفتی مشاهده کردی یا با مشاهدات رفتی به این نظریه رسیدی؟ میگه شما از یه فرضیه نظریه تئوری نداشته باشی مشاهده نمیکنی، اون تئوری شماست که به شما میگه چی رو مشاهده کن. و بعدم شما وقتی اینو مشاهده کردی همین اثبات میکنی، بر همین شما میگه آقا جون ما ذهنتو خالی کن، اگه ذهنم خالی کنه تحقیق نمیتونم بکنم. خب آقا غالبا فرضیه ها متناسب با فضاش مطرح میشه دیگه، برای شما اونجا این فرضیه رو میدی، یعنی اصلا این حرف اینا اینه دیگه، میگن آیا شما اول پاسخ میدی و پاسخ دست. یک چیز نکته جالب این است که شد کل این دانشگاه ایران بگردید که الان پروپوزال ها کاملا فرضیه نظری، یه دونه فرضیه پیدا کنید که رد شده باشه. چه حرفا بزنن؟ رد شده باشه، یعنی هر کسی فرضیه می‌نویسه آخر اون رو اثباتش میکنه. نکته معلومه؟
مشاهده
مقدمه یا نه فرضیه مقدمه؟
نه داشتیم مشاهده بعد از فرضیه است، ولی عملا همینجور که گفتی بستر مثلا اونجا چرا یکی یه حرف دیگه نزده؟
خب همین دارم میگم، همیشه همین که زده حرف دیگه، اعتبار حرف دیگه زده نه، این دوتا حرف من این مثال عمدن زدم که دوتا حرف شده کشتر ما زدن دودن، یادتونه یا نه زمانی که زلزله بم رخ داد هم اینو گفتن هم اینو گفتن، هم اینا مشاهده میکردن هم اینا مشاهده میکردن، هم اینا اثبات کردن هم اینا اثبات کردن. پس اصلا اثبات کردنی در کار سوال اینه، این مثال برای این طرح کردن. خب بله میرسه، مگه نرسیدن اینا؟ شما چرا ناراحت میشی؟ فعلا من دارم حرف اینا رو میگم، نه حرف خودم که نمیخوام بگم. آقای دویم ابزار انگاره، میگه علم ابزار خوبیه برای زندگی گذروندن، اما حواست باشه نظری بر مشاهده مقدمه. شما نظری رو داری میری مشاهده میکنی؟ خب بله، خب بقولش بله، کاملا فرنگستانی هم جو جور در میان. خب خب من فعلا دارم حرف ایران رو میگم. حالا باید حل، خب تونستم منظور رو بگم. اینا قائلن که آقا جون شما میگید مشاهده مقدمه، بعد حالا ادله خیلی جالب میارن. یکی دیگه از ادلهشون اون تجارب بصریه. شما میگه آقا جون دیگه مهمترین حس مشاهده است، با اینقدر که ما اصلا میگیم مشاهده ایشون شک کنه آقا غیر مشاهده هم داریم یا نه. خب تو مشاهده این تصاویر چی رو دیدید؟ تصاویر حالا سبودیه که تصاویر اینا عکس ها اینجوری، حالا منم نقاشیم خیلی خوب نیست، حالا فرض بگید من نقاشیم خوبه، شما خوب ببینید
نیمروخ.
آره فهمید منظورم چیه. آقا این دوتا نیمروخه که دارم به همدیگه نگاه میکنم، این نقاشی که من کشیدم نه نیمروخه در جام. فرض بگید نقاشی دیدید دیگه تصویرش رو اصلش رو ها؟ اون نیمروخه، اون تصویری که شما میدیدید منظور من چیه؟ دو تا نیمروخه یا یک جامه؟ نمیدونم اولین باری که دیدید توجه کردید بهش یا نه. یعنی اولین بار غالبا ما چون از اول سوالو میگن پاسخا میگن سری ذهنمون چیز میشه. یک کتابی من داشتم انواعی از این تصاویر بود، حالا یکیش آدم دیگه لو رفته شده، ولی وقتی که 5 6 تا 7 8 تا میذارید جلوتون دیگه بقیه نمیشه. اولین بار هر کسی یکیشو میبینه، اون یکیو نمیبینه. بعد میگن خب مگه شما نگید مشاهده شروع کنند از همه کار است، چه چیزی موجب میشود که شما نیمرخ ببینید اون یکی جام ببینه؟ یه مثال دیگه من خودم طراحی کردم به نظرم از اینا قشنگتره، مثال عکسای رادیولوژی. عکس رادیولوژی رو میدید دست من، هیچ چی نمیفهمم ازش، میدید دست من که هیچی. رفتم من سنگکلیه داشتم، رفتیم تهران، بهم گفتن فلان تهران بودم موقع دانشجو بودم، بعد گفتم فلانی استاد دانشگاه، پرسیدم آقا کی خوب وارد گفت فلانی استاد دانشگاه. رفتیم و این بنده خدا اکثر هرچی نگاه کرد نفهمید سنگ ما کجاست. بعد گفت برو عکس رنگی بگیر. گفتم عکس رنگی چیز غیه، میدون عکس این مواد رادیواکتیو میخورید در که میره پایین اونجا عکسو میگیرن. گفتم من جرأت این کارو ندارم. در رفتیم از دستش، رفتیم ولایت خودمون همدان، یه آدم خیلی حاضر پزشک حاضری بود، تا این عکسو بهش نشون دادم تا دید گفتش که تو یه سنگی داشتی، دو تا درد شدید داشتی، یه درد دیگه هم داری، تو چند روز آینده دفع میشه. بعد دیدم آقا پیامبر این بنده خدا میشه، ایمان آوردهشون رخ داد، علم غیب داره. خب من و اون استاد اولیه نفهمیدیم این سنگ کجاست. این یکی من و اون استاد خیلی معنی داشت. این یکی فهمید. چرا این فهمید ما نفهمیدیم؟ چون چون با فوق ارتباط داره، از تجربه فوق العاده نیست. اینکه این یه عالمه حالا اولیه ناشی بود، نه آیا تجربه است یا نظریه، همون حرف اینا رو دارم میگم. این یه عالمه نظریه تو ذهنشه، با یه عالمه نظریه یه عالمه تئوری این تصویر رو میبینه. من هیچ کدوم اونا تو ذهنم نیست، چون هیچ کدوم اونا تو ذهنم نیست، هرچی میگنم سنگ رو پیداش نمی کنم. از اون بدتر عکسای سونوگرافیه، دیدید یا نه؟ حالا برای بچه ها آدم میدم، ما بچه ها کلیه داشتیم، کلی عکس سونوگرافی هم گرفتیم، سنگ کلیه. خود این پزشکا تا عکس سونوگرافی میدی سری میفهمن دیگه، اینا همشون زود میفهمن. من تو عکس رادیولوژی فکر میکنم آخرش فهمیدم چیه، ولی تو سونوگرافی هیچ وقت نفهمیدم. سوال من اینه که چرا دوتامون داریم مشاهده میکنیم دیگه، چرا او از مشاهدهش چیزی میفهمه که این یکی نمیفهمه؟ مثال تکرار مشاهده است. خب من هزار بار میدیدم، من خودم عکس رو گرفتم 50 بار بعدش دیدم. تکرار مشاهده است یا نه؟ مقایسه است، مشاهده است.
نظر
اون واسه هر بودی، ولی تو بازار غیر بعد پیش فرض داره نظریه دیگه، نظریه دیگه کلمه، یه چیزی غیر مشاهده اینجا داره مداخله میکنه. اگه مشاهده بود که منم مشاهده کردم، تازه عینک داشت، من عینک هم نداشتم. ها
چون اونا که میگن تقاضای مشاهده و نظریه منظورشون ذل مقدمه هست، اما اینا که میگن نظریه و مشاهده منظورشون
نه اشکاله. ببینید شما فعلا تو استقرارگرا وایسید، بعدا بیاد شما رفتی شما دعوای اثباتگراها اینا رو دارید بگید، من اونجا نرسیدم. استقرارگرا بیکن چی بود؟ گفت ذهنتون رو از همه چیزها خالی کنید. آقا من یادم خودم دوم ابتدایی بودم، هنوز که هنوز یادم چقدر ما حسرت خوردیم موقع بعد دیدیم چه کلاهی سرمون رفته. الان فکر شما دیگه نخوندید کتاب ما، کتاب علوم تجربی داشتیم، آخر کتاب علوم تجربی ما یه صفحه داشت گفته بودش که به این شم نگاه کنید، عکس شم کشیده بود، عکس هم انداخته بود، به این شأن نگاه کنید و حاصل مشاهدات خود را یادداشت کنید. خب ما نوشتیم مثلا رنگ نارنجی داره، رنگ زرد داره، اندازش اینقدره، 4-5 جمله نوشتید. آقا ورق می‌زدید 200 تا جمله نوشته بود، 200 تا یادمه. نوشتید حاصل مشاهدات یک دانشمند. آقا مزخرف بافته بود. تن شمه هزار تا جمله نوشته بود. بعد میگفتن آقا جون باید ذهن رو خالی کنی، فقط مشاهده کنی. همه حرف بیکن این بود، مشاهدات رو ثبت کنید بدون هر گونه گزینش. بعد مشاهدات رو بذارید جلو، از کثرت اینا و تنوع اینا به قانون پی ببرید. دوم داره اینو نقد میکنه، فعلا پوزیتیویست ها اینا نیومدن جلو. دوم داره میگه آقا جون کجا مشاهده بکنید ثبت کنید؟ شما یه چیزایی دارید تو ذهنتون، ما اون چیزها دارید میبینید، برای این مشاهده بکنید ثبت کنید نداریم. حالا هرمونتیک پیش فرض نمیتونی بگی. اونم توی فضای دیگه توی هرمونتیک داره، بله پیش فرض هست. خب باشه، حالا من که نگفتم قبول کردم حرف دوامو که من. خب من فعلا باید یه جور بگم که شما قبول کنید که یه حرفی زده، حرف حساب بوده تو زمان خودش. حالا تا برسیم ببینیم نظر من چیه. من که نظر خودمو نگفتم فعلا. بله. برای اینکه نشون بده که مشاهده همه کاره نیست. قبل از مشاهده خبرایی هست. حرفشون اینه، میگن شما میگید با مشاهده همه چیز انجام میشود، ما شما میدیم خود مشاهده شما تابع چیز دیگه است. وقتی مشاهده تابع شد پس نمیدونی با مشاهده اثبات کنید. تمام. خب میگم دیگه دوم ابزار انگار شد، گفته چه آقا مشاهده ما رو به واقع نمیرسونه، ما نظریت خودمون رو داریم تحمیل میکنیم بعد اینون. یکی دیگه از اشکالایی که مطرح میکنین، اشکال خوبیه، قشنگه، نه فکر کنی بهش. میگه آقا جون تمام گزاره‌های مشاهداتی حاوی مفاهیم نظری اند. مفاهیم نظری اصطلاح ترم تئوریک. ترم تئوریک. تئوری چوری میشن تئوریکو. یادم رفت تئوریکم. اشتباهش نداشت. اما تئوری دیگه، اون تئوری خودمون. ترم تئوریک است، ترم اصطلاحه. این حالت تو کتاب چی نبود. این میگه که شما نگاه کنید، شما کلماتی رو دارید توی فیزیک نیوتن مثل نیرو، مثل جرم، که ما به ازای مشاهدتی نداره. نیوتن از کجا به این رسید؟ نیوتن میگه من با استقرا همه چیز رو کشف کردم. چجوری با استقرا رفتی به جایی رسیدی که از مفاهیمی داری استفاده میکنی که این مفهوم ما به ازای مشاهدتی نداره؟ نیرو گفتم، انرژی نگفتم. اولا انرژی بدتر از نیروه، ولی فعلا شما نیرو شو. آقا نیرو چیه؟ نیرو چیه؟
نیرو داره.
خب یعنی نیرو یعنی درد آمدن، نیرو یعنی درد آمدن. نیروی فیزیکی کاملا محاسبه پذیره، شما تو فرمول میذاری حسابش میکنی. اون نیروه چیه مشخصا تو عالم خارج؟ جرم چیه؟ چگالی چیه؟ این نسبت این به اون. خب این چیه؟ در همین کلمه اصلا کل عمدن مثلا ما گفتیم وزن، میگن وزن نه، جرم. جرم رو میبینی شما. اتم چیه؟ همون زمان اشکالی که بعد بعدن اتم پیدا کردن، ولی اون زمان هنوز اتم ندیده بودن دیگه. اتم چیه؟ اتم یک باور تئوریکه که شما خواستی کارت پیش بره رفتی. اصلا مال شیمی خوندید اینا رو؟ نه مدل کیکش بشی، مدل چیز، این مال چیز و اینها. نه من دیده بود اتمو، میگفت به نظر من اینجوری باشه درست تره.
خدا چیه؟
خدا چیه؟ همینجا به همون ترتیب میگه خدا چیه، چه فرقی میکنه؟ برای اینکه مشکل نداره. میگه آقا جون شما آقا این که اصلا علمو قبول نداره، میگه از روی دین باید همه چی قبول کنی. آقا این حال شما برای جای دیگه. میگه آقا شما کی گفت از روی تجربه باید بری؟ بعد تجربه قبول نداره، تجربه جمعش کن، خدا رو با تجربه اثبات کنی. تونستم اشکالو بگم؟ اشکال این داره، اشکال اینا اشکالای خوبیه ها، یعنی به نظرم قشنگ. ببین این نکتهش به نظرم خیلی نکته مهمیه که این به نظرم چیه چیز، حالا قبلا گفتم یا نه، اساسا ما با کلمات میاندیشیم. این واژه ها رو عوض میکنی یه واژه دیگه میذاری جاش، اصلا الگوی تحلیلی شما زیر رو میشه. شما بگو لوات، بگو همجنسگرایی، اصلا دو تا فاز میشه تو بحث کردن. میگم اصلا فاز بحث شد از همجنسگرایی با کلمه لوات بحثش بکن، ببین هیچ چی دیگه نمیتونه بگه طرف کلا. این کلمات نیست، حرفش اینه، میگه آقا این کلمه فقط یه امر مشاهدتی نیست، این کلمه ترم تئوریکه که بعدن خون پوزیتیویست اول شروع کردن به خیال خودشون علم از ترم تئوریک خالی کردن، شد مزخرفات. یعنی گفتن فقط بعد مشاهده داشته باشی تا حرف بزنی. هم این ایده رو میگه، میگه که شما اینو که از مشاهده نگرفتی، پس نگو با مشاهده من دارم میرم. تئوری شما مقدم، تئوری شما برای شما میگه نیرو چیه. شما تو برای همین است که نیرو از کلید واژه نیوتونیه. تو فضای ارسطو اصلا نیرو ندارید. کلید واژه نیرو، جاذبه از کلید واژه ارسطویه. شما جاذبه به یه معنای جذب کردن، افراد همدیگر جذب کردن، ولی جاذبه به معنی یه عامل عینی خارجی. این جاذبه برای ما انقدر گفتن فکر کنید جاذبه رو میشه دید. بعد حالا شما برای که خوب بفهمید این جاذبه واقعا چی بود، اون اوایل که تو ایران اومده بود هی مرتب کردن به غیر عمدن ترونه ها، این جاذبه است دیگه، به غیر عمدن. آقا جاذبه از کجا میگه جاذبه؟ کی گفته از این جاذبه زمین هست؟ کی دیده جاذبه زمینو؟ خب تونستم منظور رو برسونم. ایشون حرفش این است که پس این هم مثال های مختلف بود از اشکال اول. همه اشکالات این بود که اشکال اول این بود که استنتاج قوانین از مشاهده حسی قابل قبول نیست. اینو با عبارات مختلف، مثلا یکیش این که تقدم مشاهده بر نظریه، یکی این که وجود تجارب تو کتاب چیز، این سه تا تیتر رو تو کتاب یادم میاد این گیریس بود یا چیز بود، تجارب بصری توسط تصاویر منقوش بر شبکه تعیین نمیشوند، گزاره های مشاهده در برداری نظریه مثل مفهوم نیرو، هدایت مشاهده و آزمایش به وسیله نظریه. حالا این عبارات اخرای همون مطلبی که مشاهده مقدمه. خب اگر قوانین از مشاهده به دست نمیاد، پس علم چجوری به دست میاد؟ علم محصول چیه؟ خود دوم تاریخ علم و آهان یه مطلب دیگر هم داره، دو تا نقد داره، یکی اینه، دوش آزمایش سرنوشت ساز ممکن نیست. این حرفش آدم بخواد خوب بفهمه در نقد پوپر اینو آدم بفهمه خیلی خوب میفهمدش، برای همین من میگم بذارمش برای پوپر. چون یعنی افق حرف فقط اثباتگرایی رد نمیکنه، ابطالگرایی پوپر هم رد میکنه این اشکال. اینو چون اونجا بهتر یعنی هر آزمایش که میکنید، حالا فقط خیلی سادهش مثال بزنم، این مثالی که در واقع بعداً لاکاتوش فکر کنم تو کتابش میاره. مؤیده اونم مؤیده خیلی رو هوا. چیز میاره؟ این مثالی رو لاکاتوش طراحی کرده، میگه که شما میگید آزمایش مشاهده، آزمایش یعنی مشاهده چیز. میگه که شما از اینجا یه منجم کره زمین بر اساس مشاهداتی که به دست آورده تا حالا پیش بینی میکنه وجود سیاره جدیدی در این نقطه آسمان در فلان ساعت فلان روز. نپتون اینجوری کشف شد دیگه، پیش بینی میکنه این روز تلسکوپ ها رو اینجا جهت گیری میکنن نمیبینن، چی میشه؟ رد میشه یا نه؟ نه. کی گفته که نیست؟ میدونی چرا ندیدیمش؟ بخاطر اینکه احتمالا یه ابر الکترونی اینجا بوده مانع دید ما بوده. خب چیکار کنیم؟ میگه شما این دفعه من جای بعدیشون رصد میکنم، به شما میگم شما محوراتون رو از فضا رصد کنن، این ابر الکترونی جلوی ما رو میگیرن. این دفعه میگه آقا اینجاست، حالا این دفعه محورها از اینجا رصد میکنند، بعد بازم نمیبینن. میگه که حالا این بود یا نه؟ میگه نه، ممکنه که اینجا که من گفتم اینجا یه سیاره دیگه است، جاذبه اینوش اثر گذاشته، میگه که اینجا دیده بشه اینجا دیده میشده. هی شروع میکنه مثال قشنگی طراحی کرده که هر نقضی بهش وارد میشه میگه نه حرف مسر جاشه، یه عامل دیگری بوده که اون مداخله کرده. این حرف در واقع توضیح اون کلمه تنوع شرایطه. میگه شما وقتی میخوای اثبات کنی چقدر شرایط متعدد هست که میتونه واقعا حق با شما باشه، چون اون شرایط پیش اومده شما ندیدی. معلوم حرفه؟ برای همین میگه آقا شما چی اثبات کنی؟ شما نیازمند آزمایش سرنوشت‌سازید، آزمایشی که این آزمایش بیاد بگه مطلب اینجا بوده جز این نیست. در اینکه شرایط بی نهایته، تو شرایط بی نهایت هر آزمایشی میتوند که درست باشد یا غلط باشد، یعنی معکوسش باشد اون که شما میخوای نشون نده. برای همین علم هیچ وقت نمیتونه اثبات کنه. خب این ابعاد سلبیشه. بعد ایجابیش چی؟ بعد ایجابیش هم حالا پس تاریخ علم چجوریه؟ خود کن نظرش ایشون گفتن کلگرایی به اضافه نظریه شم خوب. این کلگرایی شما من بعدا انشالله اگه بتونیم کوین رو کم شرح بدم تو کوین میگم. خلاصه کلگرایی به زبان ساده هم کوین رو بگم واضح تر میشه. این است که کل علم یک واحد است، و همش با هم دیگه رد یا قبول و اینا میشه. یعنی این نیستش که شما یک گزاره برداری یک گزاره بذاری. این گزاره مثالی که کم میذاریم میگه مثلا فرش میمونه. شما یا مثلا به جای فرش این عباهای ما بهتر از اون مثال فرشونه. شما این عبا رو از این ور بگیری یه نخشو بکشی یه دفعه این اون برش چروک شد. معلوم نیستش که این نخ همینجا جواب بده. یه سوراخ میشه، این سوراخ شما ممکن از این ور جبرانش کنی. این همش در هم تنیده است، بافت علم به هم تنیده. این ضربه که میاد این ضربه رو کجای علم میگیره؟ همین نقطه میگیره، یه جای دیگه اش میگیره، اون یکی جا میگیره. اینو بعدا تو کوین میگیم. حرف دوم کاملا تو اون فضاست، میگه که علم یک کل در هم تنیده است که شما نمیتونی بگی یک گزار اومد یک مطلب رو رد کرد. که بعدا آقای چالمز تو کتابش رو خونده باشید، کل کتاب دو تا بخش اصلی داره، یکی فضای استقرار گرایی ناست، بعد اون بخش دومش میره سراغ چیز، میگه علم به مثابه برنامه پژوهشی، هم چیز عنوانی گذاشته که میگه آقا علم رو نگاه نکنید یک گزاره رفت یک گزاره اومد. تلقی استقرار گراها، ما هزار تا مشاهده میکنیم یک قانون میرسیم. میگه اینجوری نیست، هر یک گزاره ما خودش وجوه متعدد داره، هزار جای علم اثر میذاره. اینو زیاد بیشترش رو توی هم کوین توضیح میدم. اما شنبه خوبش خیلی جالبه، این آقا یک گیلس توضیح میده، خیلی هم شیرین توضیح میده. میگه که خود کوین، خود دوم میگه که آقا جون افراد دانشمند یه شم خوب، خودمون شم اجتهادی،
ژن
خوب، نه ژن خوب با شم خوب خیلی فرق داره. شم اجتهادی نشدیدید؟ می طرف شم اجتهادیش بالا. میگه یه شم خوب دارن، نظریه درست تشخیص میدن، تو فضای کلگرایی هم باید اینو حلش کرد. بعد نقای چیز میگه، میگه که این بیچاره چون خودش اینو نداشته خوب متوجه این شده. این فیزیکدانیه که با هر نظریه به شدت مخالفت میکنه، بعد از چند سال اون نظریه تو جهان معتبر شناخته میشه. میگه میدونست مثلا با انیشتین خیلی شدید درگیر میشه، اون نسبیت انیشتین که در میاد میگه این حاصل یک ذهن کج یهودی آلمانیه، اینجوری تعابیر کار بره. بعد 5 سال دیگه نظریه انیشتین مستقر میشه. یک دو تا از حرفا هست، خودش فیلسوف علم بوده، چند جا اظهار نظر کرده، این اظهار نظر میگه کاملا معکوس شد. برعکسش پوانکاره، پوانکاره اظهار نظرش خیلی خوب میگرفت توی چیز. بعد این فهمید بابا یه چیزی هستش این بابا داره من ندارم. یعنی یه چیزی تعبیر میکنه، یعنی اونی که داره علم و میفهمه یه چیز دیگه داره میفهمه. این از شنبه خوبش من خیلی بهش قائلم. آرزوی آزمودن اصول خاصی از مکانیک با آزمونهای تجربی مستقیم برنیامده ندنیست. یعنی که شما بخواید با یه آزمونهای خاصی بری به این اصول مکانیک برسید اثبات کنید، این آرزو محاله. اما نه اینکه تجربه هیچ اثری بر آنها نخواهد داشت. این فرضیات به صورت مجزا هیچ مفاد تجربی ندارند، یعنی نمیتوان آن را با تجربه تایید یا ابطال کرد. اینها مبانی اساسی ساختار نظریات مکانیک عقلانی را میسازند. آنها طرحهایی هستند که اساساً مقصود از آنها این بوده که با واقعیات مقایسه شوند و در یک نظام کلی این مقایسه و حتی ابطال صورت گیرد. مال شنبه خوب هم اینه باید میگه منطق محض تنها قاعده ممکن برای احکام ما نیست. برخی نظرها در تیررس اصل تناقض قرار نمیگیرند، با این حال نامعقولند. این انگیزه ها که از منطق سرچشمه نمیگیرند، ولی با وجود این گزینش های ما را رقم میزنند، میتوان شنبه خوب دامید. ادله بیدلیلی که با اذهان نکته سنج سخن میگویند نه با اذهان هندسی. اینم نظر خوش در باب شنبه خوب. خب اینم تحلیل این آقای چیز مال کوین رو میذارم همون تو سیر تاریخی میگم. من فقط استقرارگرای پرونده شده که کامل خواب جمع کنم. آخرین امید استقرارگرایی که هنوز امیدشون هم برقراره به شدت دنبالشن، همین الان تو دانشگاه شریف به شدت کلاساشو گذاشتن دارن تدریس میکنن، نظری هوش مصنوعیه. نظری هوش مصنوعی فعلا میگن البته تو کتاب گیلس که آخرین امید استقرارگرایی هوش مصنوعی. ببینید استقرارگرا اصل ایدهش این بود که شخص دانشمند مهم نیست، گزاره ها مهمند. شما خودتو کاملا خالی کن، فقط مشاهده کن، این مشاهده رو مکانیکی به هم کنار هم بذار، نتیجه بگیر. نظر هوش مصنوعی میگه آقا جون انسان نیاز نیست برای تولید علم، ربات میتونه علم برسه. هوش مصنوعی یعنی توی ربات ها و تمام این کامپیوتر ها و اینا همواره اونجا که شما بهش دادی رو میتونه عمل بکنه، نمیتونه چیز جدیدی کشف کنه تو عالم. درست یا نه؟ این در نظر هوش مصنوعی دنبال این است که برنامه‌ای طراحی کنه که این برنامه بتونه چیز جدیدی کشف کنه. با چه روشی این حاصل میشه؟ ایدش استقراست. یعنی با تعداد داده ها رو ما اگه بهش بدیم، داده اگر به اندازه کافی باشد میتونه نتیجه بگیرد. منتها یه بار شما داده رو فقط میگه جمع جبریه، یه بار میگه نه جمع پیچیده، ولی هیچی بیشتر از این شم درست نقطه مقابل شم خوبه. شما واقعیت حالا شم خوب یا به قول ما بگیم الهام الهی، آیا شما صرفا داده ها کنار هم قرار میگیره به نتیجه میرسه یا نه علاوه بر داده ها یه چیز دیگه اینجا داره دخالت میکنه؟ این انگرد گفتم یعنی صرف داده ها. ببینید استقرار این بود دیگه، میگفت پژوهشگر رو کاملا حذف کن از سیستم، شو داده ها تو بیار بدون هر گونه ارزشی گرایشی چیزی، مجموع داده ها باید نتیجه بدهد با دو تا قانون تعداد زیاد چیز. خب این آخرش میشه بس دوید. الان هم به شدت دنبالشن، فکر نکنید چیزه این تو بحثای همین کامپیوتر اینا، این توی همین الان توی دانشگاه شریف برای من این چیزاش میاد، پیامکاش میاد، جلسات چیز گذاشتن، سلسله درس های تکامل ندید جستجو بکنید سریع پیدا بکنید، علوم شناختی، آره تو علوم شناختی تکامل، بعد مفاد بحثشون میخونید همشون دغدغه‌شون این است که برن هوش مصنوعی، هوش مصنوعی هم دغدغه‌شون اینا. بعد این آقای سب خوب گیره سب خوب متلک میاد میگه آره برنامه بیکن 1 و بیکن 2 تا حالا ساخته شده، ولی حقیقت این است که تمام چیزی که این برنامه کشف کردن چیزی بوده که قبلا کشف شده بوده، یعنی در اون کسی که برنامه رو طراحی کرده که مثلا چیزی کشف کنه خودش اونو میدونسته، یه داده‌ای داده بعد داده اونم خروجش اومده. من که به نظر من چیزی که آخرش خوبه اینا انجام بدن، آخرش میفهمن که هیچ خبری نیست. خب اینجا استقرارگرایی، بریم سراغ پوزیتیویسم منطقی که حالا دیگه حالت منقح و شسترفته شه. ببینید تو ریشه های استقرارگرایی، تو ریشه های پوزیتیویسم منطقی دو تا ریشه براش گرفتن، دو تا ریشه هم به راسل برمیگرده به معنا اثباتگرایی دیگه. پوزیتیویسم منطقی، این کلمه منطقیش الان میخوام، پوزیتیویسم زمان آگوست کنت بود، خیلی چیز بود، غیر منقح بود. پوزیتیویسم منطقی محصول کار حلقه وینه، حلقه وین اینا شما نوشته بودم ببینم کجا نوشتمش، فقط سالها و زمانهاش نوشته بودم 1926 تا 1934، در واقع 1922 ببخشید 1922 تا 1936 اون مال کارنابش اون سال بود. اینها یه تعدادی از دانشمندان متعدد فیزیک و ریاضیات و اقتصاد، یکیشون دیگه چی بود؟ فیزیک و ریاضیات و اقتصاد و حالا یادم رفت بقیه شو، چند تا رشته مختلفن، دانشمندایی که خودشون دیگه آخر عالم میدونستن و اینا معتقد بودن که آقا ما میخوایم بیایم اینو روش علمی یعنی چی، جمع شدن با همو خودشون، باید که تعدادشون کم بود اما چون خیلی مهم بودن اینا تو مجامع هم نفوذ داشتن، حرفشون خیلی برد پیدا کرد، حلقه وین و پوزیتیویسم و اینها منظور اینا، که اینا شروع کردن درباره علم بحث کردن و تحقیق کردن و یه بیانیه آخر نوشتن که علم چیست، درباره علم و اینها کشیدن همین پوزیتیویسم منطقی. هنوز که هنوز خیلی آراشون موثره ولو که اصل دیدگاهشون بلاز فلسفی رفت رو هوا. اینها گفتن که تحت تأثیر دو نفر بودن خیلی، یکی راسل یکی ویتگنشتاین. راسل از دو جهت روی اینا موثر بود، یکی راسل تو استقرارگرایی ما گفتیم نگاهش و اینه کاملا استقرارگرا بود و قائل بود که استقرار قابل چیزه و باید دنبال منطق کشف قوانین عالم باشیم و استقرار رو بشه رسیدن به واقع، همین حرفی که تو استقرارگرایی گفتیم. یکی هم تو منطق گرایی که معتقد بود ما میتونیم منطق و ریاضیات و منطق برگردونیم و منطق محض داشته باشیم. پوزیتیویسم منطقی بلاز فلسفه علم پروندهش بسته شده، یعنی کسی دیگه نیست که تو فیلسوف علم باشه بگه من پوزیتیویسم منطقی ام، مقدم اینا اصلا نیست. اما بلحاظ برداشت من که بلحاظ مجامع علمی همچنان حرف اصلی مال ایناست، فضای اصلی فضای فکری ایناست، ولی که مرتب اصلاح شده ارتقا پیدا کرده، ولی فضا دست این هاست. البته با اصلاحاتی دیگه، من جای بحث علم دینی مطرح کردم گفتم پوزیتیویسم اصلاح شده. خب اینها یکی تحت تاثیر راسل ان که من تا حالا نکته راسلشو گفتم، یکی دیگه تحت تاثیر ویتگنشتاین ان. ویتگنشتاین دو تا ویتگنشتاین یک ویتگنشتاین دو میگن، دو تا کتاب مهم داره، یکی رساله منطقی فلسفی یکی پژوهش‌های فلسفی. اون رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین یک بودی زبانش توی دومی مطرح کرده، کتاب نیست. این رساله منطقی فلسفیش مبنای این پوزیتیویست هاست. بعد جالب از این پوزیتیویست ها این رساله گاشتن سطح به سطح میخونن مبارزه میکردن. ما یه استادی داشتیم خیلی پوزیتیویستی بود. بعد پوزیتیویست نبود ولی ابطالگرا بود بگم بهتر بود. بعد ایشون تو دکترامون هم بود خیلی منتقد حوزه بود که آقا یعنی چی حوزه همچنان داره مثل هزار سال قبل کتاب میگیره صد به صد مطالعه میکنه. این که نشد روش کار. بعد شما خلاصه بکنید جزو بکنید کار که الان تو دانشگاه یه کتاب میگیرن توی یه ماه همه چیزش سرتاش هم میگیرن. این که نشد اینجوری علم پیشرفت نمیکنه اینا. بعد این پوزیشن رسید خیلی جالب بود چون اینا میگیرن کتابو سطح به سطح کتاب ویتگنشتاین مناقشه کردن. بعد حالا من یه بعد پیش گفتم برداشت کتاب پوپر آورده بود سطح به سطح برای ما میخوند تو کلاس. من آقای دکتر شما میگفتی سطح به سطح خوندن مال نمیدونم هزار سال قبله. حالا میخوام این هر وقت خواستید به اینا رسید که گفتن آقا روش سنتی به درد نمیخوره این پوزیشن منطقی بود جلوشون سطح به سطح کتاب چیزو میخوندن. اینا دو تا کار یعنی تا حال اینجا بعد دیگه فلسفه علم تو کشور مطرح جهان مطرح این خیلی مهم اینجا بعدش دیگه میشه. اینا دو تا کار اصلی برای خودشون تعریف کردن. یکی تعیین مرز علم و غیر علم، یکی هم مبنای علم. مبنای علم تعیین مرز علم و غیر علم. این پوزیتیویسم منطقی رو از این جهت دانستنش شناختش ضروریه که هر چی هم که تو فضای روشن فکری فحش میدن به اینا دارن میدن. هر جا هم که تحویل میگن به اینا تحویل میگیرن. یعنی مثلا الان تو فلسفه اسلامی متهم میکنن به رئالیسم خام. رئالیسم خام دیدگاهی است که بعدی ها روی نگاه پوزیتیویست ها گذاشتن. شاید یا نشنید میگن که آقا اینا رئالیسم خوان، رئالیسم انتقادی خیلی رو بورس میگن آقا فلسفه اسلامی رئالیسم خانه. رئالیسم خام دیدگاه پوزیتیویست است. میخوام این شناختن این موزه پوزیتیویست ها مهمه. اینا دو تا هدف اصلی داشتن، یکی مبنای علم، مبنای علم ما به واقعیت. عملا هم به لحاظ فکری به قول ما مبناگرا بودن. یعنی چی؟ یعنی میگفتن همه گزارهای علمی ختم میشه به یه گزارهای اولیه. اون گزارهای اولیه به قول ما بدیهیات. گزارهای بسیط چیه؟ این گزاره گزارهای تجربی میدونستن یا گزاره حسی میدونستن. خب منتها اینها این حرفشون رو به شدت مدیون هم این رو به شدت مدیون آراء ویتگنشتاین تو که رساله منطقی فلسفیش. برای من یه مقداری از این رساله منطقی فلسفی گزارش میدم. فقط نکته خیلی مهم این است این کتاب ویتگنشتاین کتاب مهمیه توی اصلا جریان فلسفه تحلیل زبانی. برخی میگن اصلا اینجا شروع شد با همین کتاب ویتگنشتاین. چی؟ تحت از اینکی؟ شلیک یکی از همین افرادشونه. من دارم کسایی که مقدم بر اینا بودن خودشون این راسل خودش پوزیتیویسم منطقی نیست، ویتگنشتاین هم نیست، اما این دوتا نفر دوتا شخصی بودن که این شلی کارناب نمیدونم اینا اشخاص مهمشونن تحت تاثیر نویرات اینا تحت تاثیر این دوتا به شدت. من دارم این مقدمه بر اینا رو میگم. خود این نکته فقط سر ویتگنشتاین بدونید. ویتگنشتاین الان توضیحی که من میدم توضیح پوزیتیویست هاست از ویتگنشتاین. و اگه شما خود کتاب ویتگنشتاین بخونید میفهمید که اینا نفهمیدن منظورش رو. و خودش هم یک دو جا شرکت میکنه دعواش میشه با اینا میزنه بیرون. عصبانی میشه دعوا درستابی آدم تندی هم بوده ویتگنشتاین. جوش میاره و میزنه بیرون. خب حرف ویتگنشتاین چی بوده؟ برای همین من میگم با فهم پوزیتیویست ها کار داریم نه با حرف اصلی خود ویتگنشتاین. فهمش چی بوده؟ این است که این البته این حرفش هست قضایا و پرسش‌های فلسفی و اخلاقی و دینی ناشی از فلسفی که اینا میگن دیگه از این زمان به بعد مثلا با کار همین ویتگنشتاین فلسفی اعم شد از اخلاقی و دینی. این از چیزاش که مثلا توی بحث جدید دادم خیلی حواسش جمع باشه. مثلا کتاب آقای خسرو باقری در هویت علم دینی نوشته مرتب میگه قضای متافیزیکی. متافیزیک یعنی چی؟ متافیزیک یعنی چی؟ ماورا ماده که نیست. ماورا ما متافیزیک ما بعد و طبیعه نه ماورا و طبیعه. متافیزیک فلسفه اولا رو میگن. فلسفه اولا احکام موجود به ما و موجوده ولی که ماورا ماده هم هست. اما ماورا ماده یه مقدار فهم کنه با چیزا. متافیزیک یعنی فلسفه اولا. خب فلسفه اولا احکام باید ها و نباید ها حوزه فلسفه اولاست. اخلاق یکی از مدخلای فلسفه اولاست. دین مدخل اوناست نیست. اما شما کتاب خسرو باقری نگاه کنید، به تبع این موج مرتب میگه قضایای متافیزیکی، بعد تو قضایای متافیزیکی قضایای اخلاقی دینی اینا رو میاره. این همش تحت تاثیر همین کار ویتگنشتاینه. یعنی تو ادبیات مخصوصا اینایی که علمیان خیلی چیز کنی، وقتی میگن متافیزیک میشه هر چیزی که تجربی نباشد، هر تجربی نباشد ولی یه بحث برانگیزه میشه متافیزیک. خب حرف ویتگنشتاین این بود که گزاره‌های فلسفی که تو ادبیات ویتگنشتاین اخلاقی و دینی به اینا ملحق میشه ناشی از عدم درک ما از زبان است. آنها نادرست نیستند بلکه بی‌معنایند. چیه؟ نهانده این گفتم خودش که بخونید منظورش اینه که اینا قشنگ نیست. اونجا که بعد میگه بی‌معنا، میگه شما نمیتونی، حتی میگه شما فقط حیرت میکنی. میگه امر عرفانی حیرت آور است نه قابل بیان. یه دادم میخونه این حال هوای آدم، حال هوای عرفانی بهش دست میده که بخواد بگه آقا اون حرفا رو نمیشه گفت. اونی که میشه گفت اونیست که بلاز تجربه بشه فهمید. نه اون با اونم فهم کن، نه فضای ظاهرا عرفانی داشته، حالا نمیدونم، ولی البته تاریخش که میگن چه چرت و پرت درماش میگن، آدم نمیفهمه واقعا آدم عرفانی بوده، چون همجنس بعضی متهمش میکنن. چی چه من نمیدونم، حالا در صورت ولی واقعا آدم بحثشو میخونه. حتی من جملهشو یادداشت کردم گفتم اینا بگم. ببینید چیزهایی هستن که نمیشود، این عبارت خود ویتگنشتاین تو رسالش آخر فقط آخرین گزارشه، چیزهایی هستن که نمیشود در قالب کلمات گنجان. آنها خود را آشکار میکنن، آنها همان امر عرفانی هستند. ببین میپذیره آنها خود را آشکار میکنن، در حالی که اینا توضیح ازش میدن میگن آقا بی معنا ان، لغو ان، دور ریختنی ان، توضیحی که هر غیبی ان ازش میده. حالا این یه مبناشه. نکته مهمش که محل بحث حل غیبیانه این است که فهم ما از واقعیت توسط گزاره ها بیان میشوند، بعد این گزاره ها نهایتا گزاره های بسیط هند. به تعبیر دیگه گزاره ها یا قضایا یا بسیط هند یا مرکب. همه قضایای بسیط مرکب به قضایای بسیط چیزه. این در واقع این هم اینجور تعبیر میکنه، میگه قضایای مرکب همواره تابع ارزشی قضایای بسیط هند. خب من قبل از این تابع ارزشی ها کم توضیح بدم احتمالا میدونی تابع ارزشی یعنی چی؟ تو منطقه ریاضی این بس ببینید نه این اصطلاح تابع ارزش هم بگم توی بحث منطق ریاضی مهمه. ببینید من تو منطق ریاضی باید نکته میگفتم فراموش کردم بگم، البته اون اوایل که فلسفه میگفتم اینا رو گفتم، گفتم توی فضای فلسفه ما اساساً با حد سر کار دارن، با ماهیت سر کار دارن. منطق ارسطویی، منطق ریاضی واحد معرفتی رو گذاشته گزاره نه تصور نه ماهیت. بعد گزاره ساده ترین گزاره چیه؟ گزاره جزئی شخصی است، یعنی پی. برای این ساده ترین مطلب الان ما میگن ساده ترین چیز توی فضای منطق چیه؟ میگیم تصور. کوچکترین واحد ما تصوره، بعد دو تا تصور با هم دیگه میشه تصدیق، بعد کوچکترین واحد بعد از تصور میشه تصدیق. اما توی اینا به کوچکترین واحد چیه نمیگن تصوره، میگن گزاره است. گزاره هم با پی بیان میشه. بعد اون تصور و تصدیق شما داره میره تو فضای محمولات که منطق محمولات مطرحه. حالا اون که میخواستم بگم اینه که ببینید شما وقتی که معرفت شما اساساً سراغ ماهیات میره یه جور شناخت از عالم دارید، اما با منطقی که با ماهیات سر و کار داره چیه میخواید در روی گزارای تجربه حرف بزنید؟ آیا گزاره تجربه ماهیت شناسی میکنه برای شما؟ یعنی شما وقتی که میبینی مثلا این آبی است، درباره ماهیت این چیزی پی بردید؟ یا درباره یکی از اعراضش، اونم معلوم اعراض مفارقه یا ذاتیه؟ غالبا هم اعراض مفارقه، آبی بودن برای ماژیک معلومه دیگه حرفم. یعنی شما حالا میخوای یه منطقی داشته باشید درباره این گزارها بحث کنی. منطق ریاضی به شدت پتانسیل این رو داره، برای همین است که من اینو پوزیتیویست منطقی شدن. یعنی منطقی میخوان که از اول بره سراغ گزارها و اونم گزاره مشاهدتی بحث کنه، گزاره بسیط ساده بحث کنه. منطق ریاضی به شدت این پتانسیل رو داره. بعد تو منطق ریاضی شروع از گزاره است نه از حد. بعد گزارها می مثلا شما گزاره پی دارید، یه گزاره دیگه دارید کیو، بعد مثلا گزاره عطفی پی و کیو، پی این و این و اینجوری میشن پی و کیو یا و کیو، گزاره شرطی پی یا کیو، گزاره ترکیب فصلی گزاره شرطی پی آنگاه کیو. بعد شما هر گزاره که دارید ارزشش رو باید دست گزاره نخستین بدونید. یعنی چی؟ یعنی شما اگه یه گزارش بشه پی، این گزاره یا درست یا غلطه، این دوال که خارج نیست. خب حالا اگه گزاره پی یا درست یا غلطه، تکلیف گزاره کیو هم همینطور. حالا اگه پی درسته نات پی چی؟ اگه پی درست باشه نات پی غلطه، نه پی، معلومه دیگه. و اگر پی غلط باشه اون درسته. فعلا بران خود فقط تو این یکیشه، ما خواستم مثال دیگه بدن شما بردید برای جای دیگه. شما مثلا داشته باشید گزاره پی و کیو، کی گزاره پی و کیو درسته؟ زمانی که هم پی درست باشه هم کیو درست باشه. شما میگه زید آمد و احمد رفت، کی این جمله شما درسته کاملش؟ زمانی که هم زید اومده باشه هم احمد رفت باشه. اما بگی زید آمد یا احمد رفت، کی درسته؟ یکیشون اومده باشه کافیه. ببینید همه گزارهای شما تابع ارزش صدقش تابع از گزاره بسیطه. ببین مثلا شما میگی گزاره شرطی، گزاره شرطی میگه پی داریم کیو هم داریم، میگه پی آنگاه کیو. بعد باشه بذار اینو میسم پی و کیو ساده شدن. آقا زید آمد امر رفت، شما گزاره دارید که زید آمد و امر رفت. ببین هر گزاره میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. خب این میتونه درست باشه، اینم میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. اما یه حالت دیگه اینه که ببین من چهار حالت اینا با هم دیگه میتونه داشتن. true تی یعنی true درست، اف یعنی false یعنی غلط. عملاً چهار حالت فرض داره. یکی اینکه این دوتاشون درست باشه، این درست باشه این غلط، این غلط باشه این درست، هر دو غلط باشند، معلومه؟ خب حالا میخوای ببینی آقا این جمله شما در چه شرایطی درست در چه شرایطی غلطه. در حالت اول درسته، در همه حالات بعدی غلط، درسته؟ حالا اگه گزاره شما گزاره به جای ترکیب عطفی ترکیب فصلی باشه، یا زید آمد یا امر رفت، این از چه شرایطی درسته؟ یکیشون یه دونه درست داشته باشی این گزاره درسته، معلوم شد؟ شما میگه اگر باران ببارد زمین خیس میشود، همینجوری بیسی باران ببارد اینجا میذارید، زمین خیس میشود اینجا میذارید. حالا جمله شرطیه اگر باران ببارد زمین خیس میشود میشه پی آنگاه کیو، این در چه شرایطی درسته؟ بحث میکنن میگن جمله شرطی با کذب مقدم همواره ساده، یعنی سه حالت داره جمله شرطی، این درسته این غلطه، اینم درسته اینم درسته. هر تو منطق ریاضی که مهمترین کاراش این است که حالا شما به جای این جمله بگید که اگر شما اومدی پسر خالت هم اومد، بعد با هم دیگه دعوا نکردید، بعد احمد آقا هم توی مغازش بود، اون وقت من با برادر خالم با پسر عموم میرم خونه عمم که اونجا اون یکی هم هست. حالا اینه شما برید تو قالب منطقی، یعنی گزاره که زندگی می‌کنین به کامی برین دیگه چون یک گزاره بکنه این اینقدر عقل داریم همچه گزاره بکنه نبریم. ببینید هر گزاره دارید به این میگن تابع ارزش این دوتا، هر گزاره منطقی تابع ارزش یک گزاره بسیطه، یک یا چند گزاره بسیطه، معلوم شد؟ یعنی ارزش صدق این تابع صدق این هاست. حالا گزاره پی چی؟ گزاره پی یعنی تابع ارزشی گزاره بسیطه، اون چی؟ اون گزاره پی. برای شما میتونی بگی گزارهای مرکب همواره تابع ارزش گزاره بسیطن، بلکه گزاره بسیط هم همینجورن، منتها گزاره بسیطی که خودون واحد نهاییه. خب پس ما چیکار، پس ما چه چیزی رو خوب بشناسیم تا منطقمون سامان بگیره معرفت اشتباه نکنیم؟ ما باید گزاره بسیط رو بشناسیم و قواعد منطقی که برای ما تولید گزاره میکنن. پس چه چیزی معنی داره؟ چیزی معنی داره که یا خودش گزاره بسیط باشه یا تابع ارزشی گزاره بسیط باشه. اگه چیزی داشتید که نه گزاره بسیط بود نه تابع ارزشی گزاره بسیط بود، یعنی هیچ جور نشد اینو برگردونیم به گزاره بسیط، پس معلومه بی خوده بی معناست. لفاظیه. معلوم شد؟ یه حرف از اینه. خب حالا سوال اینه که آقا گزاره بسیج چیه؟ حرفی که خود ویتگنشتاین داره تو کتابش اینه، میگه ساده ترین نوع قضایا که میگویند وضع خاصی وجود دارد، یک قضیه بسیط زنجیری از اسم هاست. اسم منظور اسم خاصه ها، مثلا شبیه زید، ام، بکر، یه بار میگه مثلا انسان، صندلی، سفیدی، معلومه دیگه. اسم اینجا منظور اسم خاصه. اسم، یک اسم یعنی شیء، شیء معنای آن است. این دو تا جمله است که گفته همه را گوش سر کار آخر. بعد ویتگنشتاین هیچ مثال نمیاره، فلسفی کارش با مصادیق نیست که، فلسفه یاد برهان بگه و بره. بعد آخر رسالش هم میسته که فلسفه نردمان است که وقتی بالا رفتی یاد بندازیش زمین، بعد خودش انداخت زمین، ول کرد فلسفه رو کلا. 10 سال رفتش نه معلم شد و چی حال چی؟ حال همین، خودش هیچ مثال نزد، برای همین جملهش محل، همین دو دنیای محل بحث شد. اینا چی از این فهمیدن؟ ببینید این تو تحلیل محض بخوای بکنید، کجا کاملا جزئی خاص دارید؟ فقط تو اس جزئی خاص دارید، معلومه دیگه. خب اینجا واقعا ذهن قوی داشته. شو زمانی که اسم، من اسم خاص منظورم، گفتم این اسم یعنی اسم خاص نه اسم عام. شو جایی که اسم عام دارید، جایی که فعل دارید، با جزئی شخصی کار ندارید. حرف معلومه دیگه نه؟ یه شما گفتی زید، امر، بک، اینجا تو شخصی کار داری. اما یه گفتی سفیدی، برای همین تو با دقت منطقی بخوای بگی، وقتی گفتی حتی بگی این ماژیک یه جزئی شخصیه، اما اگه گفتی این ماژیک آبی است، واقعا با جزئی محض داری کار میکنید؟ حرف معلومه نه؟ ببین یه شما میگی که حسین سوزنچی است. اینجا شما کاملا البته سوزنچی هم عنوانی که کل فامیل ما اطلاق میشه دیگه، چه مثال نمیتونم اصلا نمیشه مثال پیدا کرد براش. منطقا وقتی اسم خاص داشته باشید و اسمای خاص پشت سر هم بیاد، قضیه کاملا بسیط داری. اما همچین گزاره میشه بیان کرد اصلا؟ بگید زید امر است. زید امر نیست، این میشه گفت گزاره نمیشه داشت. این از این چه برداشت که چون معترض نه صورت ذهنی و ذهن و اینا رو قائل نبوده، میگفته هر اسمی مصداقش همونه، وقتی میگم زید یعنی این، برخلاف مفاهیم کلی. مفهوم کلی چیه؟ مفهوم کلی ساده کردن گفتن زید و عمرو بکره. شما میگه انسان، گفتن نظری مجموعه ها دیگه. انسان یعنی چی؟ یعنی میخواستی بگی زید، عمرو بک، حسن، حسین، رضا، تقی، اینا رو بگی به جای نومینالیستن کاملا، به جای همه اینا یه کلمه گوشتی انسان. انسان هیچ واقعیت نداره ها. چی واقعیت داره؟ زید و هم واقعیت داره. یعنی چی؟ یعنی این لفظه و اون شیعه، هیچی دیگه وسطش نیست. حرف معلومه؟ خب حالا ویتگنشتاین تو این فضا میگه آقا جون جمله گزاره بسیط گزاره است که فقط اسم خاص پشت سر هم باشه. خب من که به نظرم هم جمله گزاره محاله گفتنش، چون شما حداقل فعل میخوای رب بده. حالا این اشکال من، منتها برداشتی که پوزیتیویست از این جمله کردن این است که این گزاره مشاهدتیه. یعنی چی؟ یعنی این آبی است، نم صندلی، این صندلی نارنجی است. فکر کردن گزاره بس دیگه ویتگنشتاین میگه اینه. خب چه ثمره شد؟ ثمره شد گفتن مبنای علم با واقعیت چیه؟ گزاره های بسیط است و منطق ریاضی، بچه‌ها پوزیتیویسم منطقی. خب بله، این حرفای ویتگنشتاین ها، من میگه که یک اسم یعنی یک شی، شی معنای آن است. یعنی شما بین شی و اسم که اینجا اسم خاصه واسطه قائل نشود. اسم داریم و شی، ما میخواییم عالم خارج بشناسیم دیگه. کجا به آخر عالم خارج میرسیم؟ زمانی که شما با یه اسم یه شی رو اشاره کنیم. خب از اینجا اصل عالمه. حالا اگه شما با اینا گزاره ساختی، این میشه گزاره بسیط. بعد گزاره مرکب چیه؟ پس آیا گزاره کلی یعنی تجرید، یعنی انتزاع؟ نه، گزاره کلی یعنی بی نهایت گزاره جزئی. برای همین مثلا شما تو منطق ریاضی بخونید، میگن مثلا شما میگی هر انسانی کاتب است. هر انسان کاتب نیست، چی بگیم؟ هر انسانی نفس میکشد. نفس میکشد. این رو بخوان چی بیانش کنن؟ میگن به ازای هر ایکسی، اگر ایکس انسان باشد، اف ایکس، آنگاه ایکس نفس میکشد. میگن در واقع هر انسان نداریم ما، انسان که نداریم ما، زید و عمرو و بکر چیز داریم. ما میگیم تو مجموعه ایکس ها چیزی که هستن. اگر ایکس مجموعه انسان است یه مجموعه، مجموعه یعنی فقط افراد گوشیم دوش، آنگاه ایکس مصداق مجموعه نفس کشیدن هم هست. پس هر انسانی نفس میکشن یعنی دوتا مجموعه رو همدیگه سوار شده، نه اینکه یک واقعیتی ماهیتی به ماهیت دیگه پی ببریم. میگن همه گزاره ما اینجوری بیان میکنیم. معلوم شد؟ خب گزاره بسیط که اینا گزاره بسیط معادل گزاره حسی شخصی دیدند. خب معلوم شد دیگه اینجا که با منطق ریاضی مرتب گزارهای مرکب تولید میشه. خب برای همین گزارهای مابعد و طبیعی، متافیزیکی، گزاره اخلاقی، گزاره دینیش کدوم؟ نه گزاره بسیطن، نه تابع ارزش گزاره بسیطند. برای همین همین از فضای علم میرن بیرون. خب اما مشکلی که برای این پوزیتیویست ها مهم شد، مطرح شد. خب پس تا اینجا بس من فعلا تو فضای پوزیتیویست ها بگم. ببینید تو فضای پوزیتیویست ها دو تا سوال اصلیشون مبنای علم واقع چیه؟ گزارهای بسیطه. مرز علم و غیر علم چیه؟ علم یعنی حال دیسیپلین بگیرید. علم اونجاییست که یا از گزاره بسیط به اضافه قواعد منطقی استفاده کند. مادام که کسی از این دوتا استفاده کند علم تولید میکنه، از غیر اینا استفاده کنه علم نیست، شبه علمه، علم دروغینه. این کلمه پزدو که این کلمه انگلیسی دیدید خیلی ترجمه کنه شبه علم. این شبه با بار منفیه ها، نه شبه یعنی شبیه. ما شبه بار مثبت داره تو فارسی، یعنی پزدو ساینس، پزدو مثلا ریلیجن. این پزدو یعنی که مثلا میگن شبه علم، شبه دین، یعنی عرفان های کاذب. من پزدو مثلا اون چه عرفان میستری بود. حالا اون کلمه پزدو شبه که میگن برای مثلا ترجمه خوبش میگن کاذب، علم کاذب، عرفان کاذب، دین کاذب، نه شب یعنی که شبیه علم مثلا خیلی چیز خوبه نزگل. اینا میخوان مرز علم و شبه علم، یعنی علم و غیر علم، علم دروغین. علم که خوش میگه فلسفه علم دروغینه. چرا؟ چون نه، چون از این ساختار استفاده میکنه، قواعد منطقی استفاده میکنه، اما شورش با گزاره بسیط نیست. مثلا دین گزاره کاذبه. چرا؟ چون قواعد منطقی استفاده نمیکنه. اخلاق گزاره کاذبه. چرا؟ یعنی علم نیست، شبه علمه. خب اینش واضح. اما خب برای همین مبادله طبیعی به درد نمیخوره، همه اینا کنار. اما مشکلی تو خودشون وجود داشت، آقا این گزاره بسیط توضیح بده. توضیح گزاره بسیط تو خود اینا انواع چالش ها ایجاد کرد. اولیا اومدن شما میخوای بگی این آبیست یا من این را آبی میبینم، کدوم درسته؟ بلاز حسی کدوم جمله یقینیه؟ من این را آبی میبینمه. بر همین اولین نهلشون امثال اسمشون من اینجا فکر کنم نوشته بودم، ماخ فکر کنم مثلا بود، اینها اومدن گفتن که نه فویرباخ نه مشلر ماخم نه اینا پیدا کردم، ماخ و بارکلی. اینا تو توضیح گزاره بسیط استلام کردن روانشناسی گرایی. روانشناسی گرایی کاملا میگفتن گزاره که من دارم بیان میکنم این گزاره گزاره بسیطه، چون من میبینم آبیست یقینی. اما این آبیست یا نه، ممکن من اشتباه ببینم، معلومه دیگه. خب اینو اول اینجوری گفتن، یعنی گزاره مشاهدتی یک داده حسی است، یک تجربه نفسانی خاص است. بلافاصله اینا تو قبل همین ماخ و باکلی، قبل از این پوزیتیویست ها، خود این پوزیتیویست ها اومدن گفتن که نویرات مثلا اومد گفتش که این که نمیشه، اگه قرار باشه با این گزاره ها نمیتونیم کار کنیم. پس بیاین ما جمله‌ای دارن به اسم جملات پروتکل. این جمله پروتکل اینا گفتن ولی خیلی جمله کاربردیه. جمله پروتکل یه ترفندیه برای اینکه شما هم گزاره شخصی بیاری هم شخصیش نکنی، چون شروع درک گزاره شخصیه دیگه، معلومه دیگه. اما چیکار کنه؟ میگه به جایی که بگیم من این را آبی میبینم، بگیم سوزنچی گفت این ماژیک آبیست. چی؟ حالا نمیدونم شما جملات پروتکل میگه آقا جون حالا اگه اینو به این صورت تعبیرش کردیم، بعد این مفاد پروتکلشو میتونیم دیگران نظر بدن. بعد شما میتونی زمینه رو برای استقرار مهیا کنی. بگی سوزنجی گفت این ماژیک آبی است، آقای شرف الدین هم گفت آبی است، ایشون هم گفت آبی است، ایشون هم گفت آبی است، پس آبی است یا آبی نیست. یعنی پتانسیل وارد. اما اگر گفتی که سوزنجی گفت من این آبی میبینم، شما نمیتونی در مورد قضاوت کنی. شما نمیتونی بگی آبی نمیبینه. از کجا میشه تو ذهن منی؟ شاید مثلا من کور رنگی دارم، شاید شما کور رنگی داری که فکر کنیم این آبی نیست. مثلا دارم میگم ترسم برسونم. اینا یه گام آوردن جلو که اون اولی رو میگفتن روانشناسی گرایی حالت اول، دومی شد فیزیک گرایی. یعنی ما خود اون پدیده فیزیکی رو میذاریم اینو به عنوان، ولی حواسمون هست. برای این گزارش های علمی میخواد ثبت بشه، یعنی تو پژوهش هست رفرنس رو باید معلوم کنید، بگید کی اینو گفت. یکی جای رفرنس که این توی خیلی تحقیق به درد میخوره. اصلا خود آدمی که خیلی وقتا شوی بحث دعوایی رو تبدیل میکنه بحث قابل بحث کردن، نظر فلانیه یا نه، اینو میگه نظر فلانی گفت، این جمله رو بحث کنیم که بعد باش بحث بشه. اولی پس طریقشون گزاره مشاهداتی حکایت از داده حسی ناظر است. دومی شد که گزاره مشاهداتی راجع به اشیای فیزیکی است. مثلا زید میبیند که این یک میز است. خب ما این گزاره رو چطور میپذیریم؟ گزارهای مشاهداتی رو به چه وجهی میپذیریم؟ مسئله این بود وقتی شما میگفتی که من میبینم این آبی است، دیگه تمام بود. یعنی شما آخر علم رسیده بودی، توجیه تمام آخر رسیده. ولی وقتی گفتی سوزنچی گفت این ماجیک آبی است و بعد میخوایم صدق اینو بررسی کنیم، صدق این ماجیک آبی است، چیکار میتونیم بکنیم برای بررسی صدق این؟ اینجا حرف پوپر من هم میاریم جلوتر، چون بعدن پوپر اینا رو نقد میکنه. این یکی از نقداشه، میگه که ببینید شما در قبال صدق این گزاره داخل گیومه یا باید دلیل بیارید یا باید تعصب بورزید. سه تا حالت دارد صداش بی خدا، یا روانشناسی گری. میگه عملا ما چاره جز سه تا نداریم. روانشناسی گری یعنی بگنیم خود من، اون که نمیشه علم، میشه کار امور کاملا شخصی. ما علم با گزاره میخواییم که بین الاذهانی باشه، بینمون بگرده. اگرم بگه دلیل، بگه تعصب ورزیدن، خب هیچ فرق بین علم و غیر علم باقی نمیمونه. بگیم دلیل چی میشه؟ تا بی نهایت از در عقب. معلوم شد؟
ما اولا میخواییم
خب همین گزاره بسیط کجاست؟ همون گفتم دیگه، اینا گفتن گزاره حسیه. خب گزاره حسی کدوم گزاره حسی؟ گزاره نقطه اوله. ببینید تو فضای روانشناسی گری مشکل حل بود، اونی که من میبینم و گزارش از دیدن خودم، این گزاره قطعا صحیحه. یعنی من میبینم آبیس قطعا صحیحه، اما به درد علم نمیخوره. یک گام اومدن جلو گفتن خب گزاره کارش میکنیم به درد علم بخور باشه، بیننده رو حذف میکنیم جدا میذاریم، میگیم جمله اینه، اما منظورمون این گزاره هست، این ماجیک آبیس. بعد اشکال این شد، خب حالا این گزاره از کجا صدق داره؟ این گزاره صدقش مال خودش بود، میبینم که آبیس، صدقش مال خودش بود. اما حالا سوزنجی گفت این آبیست، از کجا بفهم این صادقه؟ یا باید برگردم تو حالت اول که دوباره کاملا علم رو شخصی میکنه، یا دیگه ما تعصب میورزیم الکی بیزابطه، یا اینکه دلیل میخوایم. خب اگر دلیل میخواید، دلیل دوباره نقل کلام به دلیل میکنیم، دوباره نقل کلام به دلیل میکنیم، تسلسل پیش بیاد. خود پوپر روشی که اینجاست که کم کم علم همینجوری داره به سمت نسبی گرایی میره، خود پوپر روشی که در پیش میگیره این است که نه، ما این گزینه سوم انتخاب میکنیم، منتها تا جایی میریم که جامعه علمی کوتاه بیاد، اما جامعه علمی همواره میتونه کوتاه نیاد. برای میگه علم تعبیری داره،
جامعه علمی چیه؟
جامعه علمی که بحثی انتقادایی که همین آقای ادینبورایی ها میگن، اینا زیبا کلام خیلی اینا سعیدا خیلی اشکال میکنه، همین میگه جامعه علمی کیه، فایرا بنم این حرفو داره، ولی فعلا تو خود ادبیات پوپر مبهمه که میگه که شما نکتهش اینه، میگه که ما هیچ جا نمیخوایم از واقعیت دست برداریم، ما میخوایم به خود واقعیت برسیم. این روش و این روش که جواب نمیده، میونه این روش، این روش هم میریم تا جامعه علمی قبول کنه، اما همواره هر جمله که جامعه علمی قبول کنه ممکنه تو شک کرد، باید بریم جمله عقب ترش، بریم جمله عقب ترش. برای همین معتقد میشه به ابطال گرایی. میخوام این مقدمه ایست برای ابطال گرایی که بعدم میخوام بگم. پس تا حالاش اثبات گرایی چی شد؟ پوزیتیویسم منطقی. پوزیتیویسم منطقی این شدش که ما با گزاره بسیط مشاهداتی میریم و قواعد منطقی و ما اثبات میکنیم. خب ببینم توی پوزیتیویسم منطقی دیگه نکته ندارم، برم سراغ ابطالگرایی. این آقای ها آرنج که دنم میرم، خیلی دنم خوب پیش میرم. نه اینا چون ساده است به نظرم، خیلی یعنی سکرم به نظرم یه زمان خیلی خوشم میمد کن میکنم، ولی الان من نظرم فقط تاریخ داریم میگیره چیه چی فایده. خب حالا خود پس این اشکالیست که پوپر به هر چیز میگه. پوپر میگه که پس این اثباتگرایی معلوم شد چیه دیگه، اما دو تا اشکال داره توی فضای اثباتگرایی. یه اشکالش اشکالشون سر مبنای علمه، اشکال دومش سر اثباته که حالا دوباره اونم تو پوپر میگم. اینا میگن که ما هان من فعلا پوزیتیویست هم، اینم نکتهش بگم. ببینید خب شما گزاره بسیط دارید، با قواعد منطقی هم میرید، چجوری میخواید اثبات کنید استقرار رو؟ چی؟ خب استقرار، مسئله استقرار بود دیگه، استقرار شوش دعوای ما دیگه. این قواعد منطقی برای استقرار خوب نیست. استقرار گفتم با گزاره کلی رو اینجوری میسازن، اما چی رو بخواد به استقرار برسید؟ خود اینها آخر جمع‌بندیشون این شد که ما نمیتونیم اثبات کنیم منطقا، چون استقرار منتج نیست. پس چیکار کنیم؟ یه کمی فضای بایزگرایی توشون پررنگ شد، با فضای بایزگرایی اینو دو تا نگفتن، من دارم دو تا میگم. اینا چیزی مطرح کردن به اسم تاییدگرایی. این از اثباتگرایی یه پله دیگه مطرح شد به اسم تاییدگرایی. تاییدگرایی چی میگه؟ میگه آقا جون ما نمیگیم چیزی رو میتونیم اثبات کنیم، اما میتونیم تاییدش کنیم. ببینید کلمه تایید نمیدونم کی ترجمه کرده، ولی خیلی خوب ترجمه کرده. ما تو فضای فقهمون، آره همون تو فضای فقهمون میگیم این مطلب اثبات میکنه، این یکی مؤیده. مؤید یعنی تا حد زیادی پذیرفتنی میکنه، که بعد این حرف تاییدگرایی تو فضای بایزگرایی خیلی معنی پیدا میکنه. ما میتونیم بگیم 7 با اصل محاسبات آماری میتونیم بگیم 70% اینجوریه، 60% اینجوریه. این فضای رو مطرح کردن. پوپر در مقابلش اومد ابطالگرایی مطرح کرد، گفت ما هر چقدر شاهد بیاریم نمیتونیم حتی تاییدم بیاریم، چون یه مثال نقض هزار مورد رو رد میکنه. مثالی که تو کتابش میاره میگه که چیزه همه قوها سفیدند، تا قرنها ملت فکر کردن همه قوها سفیدند، بعد که استرالیا کشف شد اونجا قوی سیاه دیدند. یه دونه قوی سیاه 1,000,000 گزاره قوی سفید، قو همه 1,000,000 قو سفیدند دیده شده رو با یه دونه مثال رد کرد. برای همین شما هیچ وقت نمیتونید تایید کنید حتی به نحو احتمالی، چون شما تمام موارد رو ندارید. که اشکالی که بایزگرایی اینه هست اینه که شما تو حساب احتمالات تعداد موارد محدوده. میگی مثلا از میان 100 تا گزینه طبق حساب احتمالات 20 تاش اینجور در میاد، 20% 30%، اما وقتی که مخرج شما بی‌نهایت شد، شما واقعها توی جهان طبیعی بی‌نهایته. بی‌نهایت هم اگه نباشه لااقل از عدد شما خارجه. مثلا تعداد قوها در عالم چند تاست؟ شما که همه قوهای عالم رو ندیدید، چجوری میخواید با حساب احتمالات بیاید تو اینجا حساب بکنید؟ حرف معلومه؟ برای همین حرف پوپر اینجا این شد که شما به جای که اثبات کنید فقط میتونید ابطال کنید. بعد قبل از پوپر یعنی کار دانشمند چی میشه؟ کار دانشمند این است که فرضیه بده و شرایط ابطالشو بگه و علم با ابطال شدنها پیشرفت میکنه، یعنی رد بشه نه قبول بشه. چی؟ نفهم تحصیلات چه ربطی این بحث داشت؟ نفهم این سوال شما
از ابطال این ها
از ابطال ندیگه، چون ما همواره فرضی های ما دو شقی نیست که شما میگه آیا مثلا همه قوها سیاه هند؟ خب این سفید هند؟ میگه نه، حالا سفید نیستن یعنی سیاه هند؟ نه، ممکنه قرمز باشن، ممکنه نارنجی باشن، ممکنه زرد باشن. یعنی هیچ وقت رد این اثباتی رو به در پی نمیاره، چون همواره ما با یه عالم گزینه سر کار داریم، دو شقی نداریم که بخوایم از یکیش اون اثبات کنیم. خب توی فضای پوپر اشکال ابطالگرایی دیگه. نه ایشون خواستش بگه که با ابطالگرایی ما میتونیم اثبات بکنیم، چون این شق که رد شد اون یکی شق اثبات میشه. گفتم چون دو شقی نیستن، اگه دو شق
بیشتر زمان میبره تا اون درد بریم بس.
بله خیلی خوبه، ولی کوپر هم خیلی بحواست. ببینید پوپر دو تا بحث داره. یه بحثش سر کلی هاست، یعنی که شما گزاره ها رو ببین، پوزیتیویست ها میگفتن گزاره ها رو اثبات کنیم، بعد گفتن باید تایید کنیم که میشه با حساب احتمالات. پوپر اومد گفت تنها کاری که میتونید بکنید ابطال کردنه. چرا؟ چون منطقا هزار تا شاهد مثبت نمیتونه حتی نشون بده احتمالش بیشتر رو، اما منطقا یک دونه شاهد منفی کل گزاره رو رد میکنه. برای با یه قاعده منطقی اشکال گرفت به کل این جریان، گفت ما دنبال ابطال باشیم، ابطال گرا. مثال نقض کار دانشمند مثال نقضه. مرز گزاره، ببین حالا بس این فعلا قبل از اون مال گزاراشو بگم، توی فضای علم و غیر علم، توی فضای پوزیتیویستا مرز علم و غیر علم چی بود؟ مرز اون محصول علمی و محصول غیر علمی، علم اونجایی بود که با روش تجربی، یعنی چی؟ یعنی مشاهده به اضافه قواعد منطقی، مطلبی اثبات شود. اینو گفتن اینها علمند، اگر اینجور نشد علم نیست. بعد بهشون گفتن خب خیلی چیزا که یعنی علم نیست، یعنی دور ریختنیه. بعد گفتن خب همه تئوری که اثبات نشده چی؟ اینا یه اصطلاحی تو زمان خودشون زدن، اونا گفتن آزمون پذیری. شرطش این است باشد که قابل آزمون باشد. اگه قابل آزمون باشه میتونه تو وادی علم وارد بشه. آزمون هم یعنی چی؟ یعنی شما بتونی بررسی کنی و اثبات کنی، امکان اثبات باشه. پوپر اومد چی گفت؟ گفتش که امکان اثبات ممکن نیست، چون منطقا هزار تا هر چقدر شاهد بیارید نمیتونید، چون در میان فضای بینادرین بسر بریم. پس چه ممکن است؟ تنها چیزی که ممکنه ابطال ممکنه. پس ضابطه گزاره علمی این است که ابطال پذیر باشد. ابطال پذیری هم خیلی وقت مطرح میکنه، من تو فضای حوزه خیلی وقت اشتباه میفهمن. ابطال پذیری میگه اصلا گزاره علمی است که ابطال پذیر باشد. یعنی چی ابطال پذیر باشد؟ یعنی شما اگه گزاره رو یه جوری گفت مثلا گزاره خدا هست، ابطال پذیری است، برای علمی نیست. چرا؟ چون شما زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین، دست بر نمیاره که خدا هست. میگه خدا هست یعنی رحمت مطلقه داره دیگه. بعد چرا این مردم مردن؟ چرا این سیل اومد؟ چرا اینا کشته شدن؟ چرا؟ میگه نه، عدل خدا مرافات نداره. فعلا دارم به نفع اون حرف میزنم، نری قبول کنی سری صرف کن ردش میکنم سر فرصت. معلوم حرفم. آقا گزاره اخلاقی ابطال پذیر نیست، گزارهای اینا گزاره علمی نیستند. گزاره علمی چیه؟ گزاره علمی که یه جوری بگی که معلوم باشه تو چه شرایطی رد میشه. شما وقتی گفتی آب میجوشد، این گزاره علمی نیست. اما اگه گفتی آب در 100 درجه میجوشد، گزاره علمی شد. چرا؟ چون اگه شد 99 درجه معلوم میشه این اشتباه بود، شرایط ابطالش. حالا اگه گفتی آب در فشار یک اتمسفر در 100 درجه میجوشد، علمی تر شد. هرچی شرایط ابطال رو بیشتر شما لیست بکنید، اون گزاره علمی تره. هرچی شرایط ابطال نداشته باشه علمی تر، یعنی از علمی چیزه. چی؟ کجا زمین فاصله نداره؟ کیو کی؟ اثبات پذیر ابطالگره کاملا تو فضای اثباتگره داره حرف میزنه، یک گزاره فقط عوض کرده. اونا میگن اثبات باید بشه، گفت نه اثبات نمیشه، ابطال باید بشه. ولی عملا برام این، من که گفتم پوزیتیویسم منطقی حاکمه، منظورم خود پوپرم بود. پوپر اتفاقا هم یک کس که اصلاح کرد و هیچ چیو دست نمیزنه، میگه آقا شما باید با مبنای ما گزاره بسیطه، تعیین مرز علم و علم و غیر علم، مشاهده تجربی است، قواعد منطقی است. این است منظورم که شما تو قواعد منطقی قادر دقت نکردید. شما هیچ وقت نمیتونید اثبات کنید، اما میتونید ابطال کنید. پس حالا که میتونید ابطال کنید، پس ضابطه علمی شدن ابطال پذیریه. پس آیا حالا اومد بیره سوال اشکالات تاریخی داشت، حالا مهم میشه که آیا واقعا میشود ابطال کرد اون آزمایش سرنوشت هست که گفتم اینجا مطرح میشه، حالا فردا اینا رو میگم که دو مطرح میکرد که آیا ابطال هم ممکن است. این یکی. اشکال دیگر هم این که آیا واقعا دانشمندا در طول تاریخ دنبال علم، دنبال ابطال نظرشون بودن، دنبال اثبات نظرشون؟ شما نظری شما میتونه تاریخ علمو شرح بده یا نمیتونه تاریخ علمو شرح بده؟ این جزء نقداشه. من تا فعلا میخوام پوپر تمامش کنم، اینه که یه حرف دیگه پوپر چون هم از گزاره های چیز بود که اینجا داشتم میگفتم، که میگفتش که خود گزاره بسیط چیه؟ گزاره بسیط چی رو آوردیم؟ گزاره یادتون اینجا الان گفتم دیگه، دو حال سه حالت که نوشتم پاکش کردم ها، دلیل و تعصب و روانشناسی‌گری. روانشناسی‌گری که کنار رفت، تعصب هم که نمیتونه باشه، دلیل هم تا بی نهایت میتونه بره. خواهی دلیل تا بی نهایت میتونه بره، کی وای میستیم؟ زمانی که جامعه علمی قبول کند. برای هر گزاره قابل رد است، که اینم یکی از محلهاییست که نختار براش وارد میکنه. اگر این جای ایستادن نداره چی میخواد ابطال کنه؟ حالا بعد فردا میخواید کمی بیشتر بازش میکنم. که اعتبار گزاره بسیط محصول تصمیم دانشمندان برای توقف آزمون هاست. اون وقت ثمره این بحثای پوپر چی شد؟ این شد که تقدم مشاهده بر نظریه یه تقدم رتبی میشه نه زمانی. ببینید تو نگاه پوزیتیویست های اولی تقدم زمانی هم داشت، یعنی باید اول مشاهده میکردی بعد به نظریه برسید. پوپر این اشکال رو میپذیره، میگه آقا ما قبول دارم ذهنیات شما چیز اصلا بدون فرضیه نمیتونید به سراغ تحقیق، اما نهایتا حکم شما مشاهده است، مشاهده است که میاد اینو ابطال میکنه. پس تقدم داره اما تقدمش رتبی میشه نه تقدم زمانی، و توان اثبات نداره فقط، و این گزاره فقط توان ابطال داره. که حالا من میگم همین دوتا حرفش دوتا گام جدی به سمت نسبی گراییه. خسته شدین ها دیگه یه جملهش هم بگم اینا گه آره تفتیج پایزایی حال نه یه مطلب دیگه هستونه بگم خواهیم بگم که فعلا غربیاشو بخونیم بعد میریم سراغ مصنفش. تنها کسی که هستش شهید صدره که حرف داره تو این فضاها، گفتم بحث منطق استقرا گفتم به شما دیگه فرقشون چیه. اون از جلسه قبل گفتم نبودید، معرفت شناسی واحد معرفتی سر کار داره، فلسفه علم نظام معرفتی سر کار داره، به تبع مرتب از معرفت شناسی استفاده میکنه. معرفت فلسفه علم میخواد بگه فیزیک علم است یا نه، معرفت شناسی میخواد بگه الف به اس علم است یا نه، گفت واحد حتی مثلا علم حضور علم است یا نه، این شد معرفت شناسی با واحد های معرفتی سر کار داره. این میخواد بسته های معرفتی بگه فیزیک علم یا نه، فقه علم یا نه، فلاجید علم یا نه، منتها خود به خود چون میره سراغ مبنای علم عملا یه سری هم به گزاره ها میزنه.
مثلا شما بحث اثبات گرایی و ابطال گرایی خیلی هم در روش ها صحبت کردید، خیلی هم در روش رسیدن به علم صحبت میکنید، چرا اونا رو تفسیر علم رو میکنید؟
خواستید میکنید قصهش نخورید
چهار تا تعریف از فلسفه علم روش...
آقا بفهمید شما دوستان معطل نشم ما باشون صحبت میکنیم. بله بفهم
فلسفه
علم روشمند کردن نیست، فلسفه علم فلسفه علم شناخته، شناخت حتی روش شناسی هم دقیقه نیست، شناخت پسین علمه. از بیرون میخوام این علم چیه درباره علم حرف بزن. به این نه شما میتونی حرف های مختلف پیدا کنی، بگی من تو کتاب همون علم دینیم یه فصل گوشم در به ماهیت علم، اونجا کلی تولید علم کردم، یعنی کلی اومدم از حرف های مختلف استفاده کردم آقا جون موضع ما توی این مسئله چیه. اما
نکته‌ای که مثلا یه طور اخلاقی اشیا
حالا من فعلا همین دار بگم به آخرش برسیم بعد شروع کنیم حرفای اسلامی زدن با خاطر دلشون. پوپرم یه نکته قشنگی رو
فهمیده میشه اینجور نتیجه گرفت که اهل شرک بحث در مورد القا کردید با الهام که مبنای معرفت المعرفت سوال الله. خب حالا سوال من اینه که میشه مثلا بگیم ما از اندیشمندان غربت نظام علمی یه سری گزاره های حکمی میتونیم در بیاریم، ولی اینکه نظامشون نظام حکمی باشه
سوالی داری؟ آدم باید وارد گود بشه دست مگیر نمیکنه. وارد دست مگیر نمیکنه
خودش میتونه کجا چیکار کنه چیکار. نه خب شما میتونی یه نگاه یه معادله داشته باشه.
خب ما در مجموع میدونیم خیلی جا گیر است. حواستون رو چشاتون رو باز کنید. ما تا فرمول نداره. نظام چه انجام میگه؟ نظام یعنی چی انجام میگه؟ اصلا نظام داره خودمونی نمایی. فضل کردن دید. نه که دارم فرستادی که صحبت کرده. نظام